سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس‌الحق در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دو نهاد حمایت از خبرنگاران از دستگیری محمدیار مجروح خبرنگار آزاد در ولایت قندهار خبر دادند. مرکز خبرنگاران افغان امروز در اعلامیه‌ای گفته که محمدیار مجروح از سوی طالبان در ولایت قندهار دستگیر شده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شدند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نیز در خبرنامه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق از مقامات حکومت طالبان خواسته که به آزادی بیان احترام بگذارند و آقای مجروح را فوراً و بدون قید و شرط آزاد سازند. تا اکنون مقامات حکومت طالبان در این مورد تبصره نکردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال 2021 از موارد متعدد دستگیری و بدرفتاری با خبرنگاران افغان گزارش داده شده. شاهراه پروان بامیان صبح امروز به دلیل جاری شدن سیلاب به روی ترافیک بسته شد. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، سیلاب صبح زود امروز در منطقه وشتر شهر بلسوالی شینوار ولایت پروان سرازیر شد و به مسدود شدن این شاهراه انجامیدن. تا اکنون از تلفات احتمالی ناشی از این سیلاب گزارش دادن نشده است. این در حال است که به گفته مقامات طالبان در ننگرهار در نتیجه سیلاب و طوفان‌های اخیر در آن ولایت حدود 47 تن کشته و 350 تن دیگر زخمی شدند. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان خواستار احترام به آزادی‌های دینی به شمول مراسم مذهبی در عاشورا شده. ریچارد بنت ناوقتی دیروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشته که امیدوار است مراسم عاشورا در افغانستان در فضای امن، آزاد و بدون هراس تجلیل شود. بنت گفته که آداب مراسم به شمول نمایش نمادهای مربوط به روز عاشورا باید رعایت شود. مراسم عاشورا دیروز در داخل مساجد و تکیه خانه ها انجام شد و حکومت طالبان بر راهپیمایی های محرم اجازه ندادند. در اثر حملات هوایی نیروهای اسرائیل در جنوب و مناطق مرکزی نوار غزه روز سه‌شنبه و شب گذشته بیش از 60 فلسطینی کشته شدند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس یکی از این حملات بر محل انجام شد که اسرائیل آن را منطقه امن اعلام کرده و هزاران بیجا شده داخلی از ترس حملات به آنجا پناه بردند. هرچند اسرائیل گفته که از شدت عملیات زمینی خود در شمال به جنوب غزه کاسته و از ساکرش را عقب کشیده، ولی در روزهای اخیر در نتیجه حملات پیهم اسرائیل به فلسطینی ها تلفات رسیده. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس تقریبا هر روز بمباردمان بر منطقه امن روان است. این منطقه در امتداد بحیره مدیترانه حدود 60 کیلومتر مربع مساحت را احتوا می کند. اسرائیل به فلسطینی هایی که از حملات زمینی فرار می کنند گفته که به همین منطقه پناه ببرند. آن ایدالگو 65 ساله شهروال پاریس امروز در دریای سن که از دیر زمان آلوده بود شنا کرد تا نشان دهد که این دریا به اندازه کافی پاک است تا میزبان مسابقات آب بازی در جریان رقابت‌های المپیک 2024 باشد. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس پس از آن که فاضلاب به این دریا در شهر پاریس پایتخت فرانسه ریخته شد، نگرانی‌ها در مورد پاک بودن آن به وجود آمده. حکومت فرانسه مجبور شده که 1.5 میلیارد دلار را برای پاک کردن آب این دریا مصرف کند تا برای مسابقات در 26 ماه جولای آماده شود. پاریس از 26 جولای تا 11 اگست سال جاری میلادی میزبان مسابقات المپیک است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها می شنوید که بعد از رویدادهای طبیعی اخیر شماری از باشندگان ننگرهار می گویند که هنوز هم زندگیشان به حالت عادی بر نگشتند. چرا قربانیان رویدادهای طبیعی در افغانستان زیاد است؟ از یک کارشناس در این مورد می شنویم.
متاسفانه به نظر من آگاهی مردم قبل از وقوع حوادث و آمادگی مردم نهایت ضعیف و کم است.
ریاست پاسپورت حکومت طالبان میگوید که روزانه تا 12,000 پاسپورت توزیع میکند، اما شماره از متقاضیان پاسپورت میگویند
می خواهیم با کانادا پاسپورت بگیریم و به یکی از کشورهای همسایه برویم و تحصیل خود ادامه بدیم. و 1.5 سال میشه که تلاش میکنم ولی تا هنوز نتوانستیم پاسپورت بگیریم.
اداره انکشاف بین المللی امریکا میگوید ظرفیت پروسس قالین در افغانستان در سال جاری افزایش یافته.
در 5 ماه اول 2024 تقریبا 666 هزار متر مربع قالین و گلیم بیرون از افغانستان ما صادرات داشتیم.
گزارش هم داریم در مورد این که گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت حمله بر مسجد شیعان در عمان را پذیرفت. در نیمه دوم در برنامه کاروان زهرم می شنوید.
نه هیچ کس مجبور نساخته.
اگه تو باشه انشالله تداوی میشه و باز پودر نمی کشه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از باشندگان ولایت ننگرهار که از رویدادهای طبیعی اخیر متضرر شدند میگویند که هنوز هم در حالت ترس به سر میبرند و وضعیت زندگی آنها به حالت عادی برنگشته. آنها به رادیو آزادی گفتند که بارانهای شدید، طوفان و ژاله روز دوشنبه خسارات مالی و تلفات جانی سنگین به آنها وارد کرده. در نتیجه این رویدادها در دو روز گذشته در ننگرهار حدود 50 تن کشته و 350 تن دیگر زخمی شدند. سازمان بین المللی حفاظت از کودکان گفته که بارندگی شدید، سیلاب و طوفان‌ها در ننگرهار، لغمان و کنر 1500 کودک را به خانمان ساخته. بیشتر در این گزارش.
شماری از قربانیان باران‌های شدید، طوفان و ژاله در ولایت ننگرهار که در دو روز گذشته از این رویدادها متاثر شدند میگویند که وضعیت هنوز به حالت عادی باز نگشته و در ترس شدید به سر میبرند. عبدالکریم دورانی باشنده ولسوالی سرخرود ننگرهار به رادیو آزادی گفت در طوفان‌های اخیر 7 تن از اعضای خانواده‌اش کشته شدند.
من یکی از اعضای خانواده و پسر کاکای آنها هستم. 7 نفر از این خانه شهید شدند که شامل مرد خانواده، همسر با 5 کودکش فوت شدند. برخی از مؤسسات وعده کردند که با آنها کمک میکنند، اما تا هنوز کمک نرسیده است. آنها سرپناهی ندارند و تمام وسایل خانهشان از بین رفته.
عبدالکریم می گوید که در خانوادهشان 2 دختر به شدت مجروح شدند و در حال حاضر در شفاخانه بستری هستند. گلاجان باشنده منطقه دوسرکه ولسوالی سرخرود درباره خسارات مالی این رویدادها می گوید
تمام شیشه های خانه ما در اثر طوفان و ژاله شکسته است. بسیار سقف خانه های همه خراب شده است. بسیار به تکلیف ما کرده است. آسمان هنوز هم ابری است و خیلی می ترسیم که دوباره باران و طوفان نشود.
رحمت الله رئیس شورای شهرک شیخ مصری ولسوالی سرخرود می گوید که ژاله و طوفان تمام سولرهای برق آفتابی و شبکه آبرسانی این منطقه را تخریب کرده و مردم با مشکلات شدید روبرو هستند.
تقریبا از من 4 شبکه دی او چه هر شبکه
4 شبکه آبرسانی ما را تخریب کرده است که هر کدام آب در حدود 500 خانه را تامین می کرد. حالا مردم در 4 بخش با کمبود آب هم روبرو هستند. اگر به زودی به آن رسیدگی نشود، ممکن است یک فاجعه انسانی بزرگ رخ دهد. دیگر این که مجروحان اینجا به خدمات صحی دسترسی ندارند. ما از حکومت می خواهیم تیم های صحی را برای رسیدگی به مجروحان به اینجا بیاورد.
تلاش کردیم نظر مقامات ریاست صحت عامه و ریاست مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار را در گزارش داشته باشیم، اما سخنگویان آنها تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که از بامداد تا شام روز سه‌شنبه در ننگرهار بر اثر بارش شدید باران، ژاله و طوفان 47 تن جان باخته و 350 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر سازمان بین المللی حفاظت از کودکان Save the Children دیروز 16 جولای در گزارش گفته است که بارندگی شدید، سیل و طوفان در ننگرهار، لغمان و کنر 40 تن را کشته و 1500 کودک را به خانمان کرده است. Save the Children گفته است که در ولسوالی های آسیب دیده از سیلاب و طوفان در ولایات ننگرهار، لغمان و کنر 1.36 میلیون تن که 858 هزار تن آنها کودکان هستند زندگی می کنند. این سازمان در گزارش گزارش خود به نقل از مقام‌های حکومت طالبان از تخریب 400 خانه بر اثر طوفان و بارندگی در این سه ولایت خبر داده است. به گفته برخی از باشندگان مناطق آسیب دیده، به شمول برنامه جهانی غذا WFP، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان و سایر تیم‌های کمک‌رسان به ننگرهار رسیدند و سروی را برای توزیع کمک به آسیب دیدگان آغاز کردند. این در حال است که روز دوشنبه سیلاب‌ها جان 5 تن را در کنر و 1 تن را در کاپیسا گرفته است. در روزهای اخیر بارندگی‌های شدید، جاله، سیل و طوفان در ولایات ننگرهار، کنر، نورستان، بدخشان و پنجشیر تأسیسات عامه، جاده‌ها، زمین‌های زراعتی و باغ‌های مردم را ویران کرده است که تا هنوز معلومات دقیق در مورد خسارات آن در دسترس نیست.
شنونده های عزیز، شنیدید که اخیراً ولایت ننگرهار و لغمان شاهد طوفان های شدید، بارندگی ها و سیلاب های مدهش بودند. در نتیجه رویدادهای طبیعی اخیر در دو روز گذشته در ولایت ننگرهار حداقل 50 تن کشته و 350 تن دیگر زخمی شدند. در این مورد لحظات قبل با احمد جاوید نور، سابق رئیس اداره حفظ محیط زیست ولایت لغمان صحبت داشتم. در آغاز پرسیدم که با توجه به تلفات رویدادهای طبیعی در افغانستان، مردم افغانستان چقدر در برابر طوفان‌های شدید، سیلاب‌های مدهش و سایر حوادث طبیعی آمادگی دارند؟
متاسفانه جغرافیا یا امورلیو جغرافیای افغانستان چون کوهستانی است، اکثر ساحاش آری از پوشش نباتی و جنگلی می باشه. بیشترین ساحاتش متاسفانه حوادث طبیعی خشنتر و دشمنانی تر برخورد میکنه با طبیعت و با مردم. از این لحاظ حوادث طبیعی تلفات سنگین خود در قسمت های جغرافیای افغانستان و بعضی مناطق بی وضاحت و بیچاره ما جان مردم میگیره و خسارات هنگفت مالی و جانی به مردم میرسانه. یک مسئله است. مسئله دوم این است که اکثر مردم متاسفانه چندان به مسائل آگاهی و آموزش و به چیزا و قدر گوش نمیتن، کوشش میکنند که از پروژه به زودترین فرصت منفعت بگیرند، در حالی که پروژه تغییرات اقلیمی و مسائل محیط زیستی در دراز مدت یا مثبت و یا منفی واقع میشه. و سوم، کمیته های اضطرار که در ولایات امکان داره فعلا فعال باشه، که من چندان آگاهی ندارم که فعال هستند یا نه. حتما فعال هستند، منتها از وسایل و امکانات ابتدایی حوادث طبیعی برخوردار هستند که امو آموزش و امو آگاهی درست بر مردم رسانه نیدن نمیتونند. متاسفانه به نظر من آگاهی مردم قبل از وقوع حوادث و آمادگی مردم نهایت ضعیف و کم است.
آقای نور، با توجه به آن چه که گفتین، مردم قبل و بعد از همچون رویدادها چه باید بکنن؟
حوادث طبیعی یکی از آفاتی است که پیشگیری از او ناممکن است، یعنی حوادث یا حادثه رخ میده. منتها در قسمت کاهش تلفات و خسارات نهادها، حکومتها، جوامع رول اساسی میتونه بازی بکنن. به خاطر همزی چند نکته که باید قبل از وقوع حوادث طبیعی صورت بگیره: آگاهی مردم است، آموزش مسئولین و مامورین منطقه‌ای کمیته های حوادث است، تهیه نقشه های ساحات آسیب پذیر است، این مسئولیت حکومت است، تدارک برنامه های عملیاتی است که باید ما آماده ازی باشیم که چگونه در صورت حوادث آماده عملیات باشیم، و آمادگی در مقابل حوادث طبیعی است، خیره سازی منابع است که باید ما منابع اضطراری، کمک‌های اولیه، غذا، دارو و این چیزا رو ما تیار و آماده در استاک‌های خود داشته باشیم، و رسیدگی حکومت در قسمت ساحات آسیب پذیر است. بعد از حادثه مهمی است که حکومت، نهادها و انجوها رسیدگی بکنه به مردم، مردم محل، مردم منطقه اطراف او ساحاتی که آسیب دیدند، اونها به مردم به کمک رسانی برسند، و در قسمت پذیرش مردم که حداقل بتانند برای سرپناه بتانند، وارد جای بتانند، اونا خیلی موثر تمام میشه که مردم کمک بکنه. و بعد از حوادث مهمی است که مردم چون حادثه صورت گرفته، تلفات صورت گرفته، مردم خسارات جانی و مالی دیده، منتها خونسردی خود حفظ بکنند. جز تسلیم شدن و یک ما اونمور قبول بکنیم جز چاره نداریم. یعنی مردم باید خونسرد باشه از اینکه حوصله‌مندی خود از دست بدن، خدای نخواسته دچار تکالیف روانی و امراض دیگه شوند، لازم است که خونسردی خود حفظ بکنن.
آقای نور، وظیفه و مسئولیت حکومت ها در جلوگیری از تلفات رویدادهای طبیعی و مبارزه با پیامدهای آن چیست؟
حکومت ها وظیفه دارد مراکز سوق اداره در امان محل یا در ولایت یا در ولسوالی ایجاد بکنند که تا تمام کمک ها در اونجا منسجم شود و بر مردم رسیدگی صورت بگیره و رسیدگی آنی به مردم است، چون بعد از وقوع متاسفانه آفات و امراض صورت میگیره، باید حداقل مواد غذایی، کمک های اولیه و وسایل اولیه زندگی بر از وقوع تهیه شود و در اختیار از وقوع قرار داده شود و جای به جای شود و سرپناه برشان در نظر گرفته شود.
مصاحبه با احمد جاوید نور، سابق رئیس اداره حفظ محیط زیست ولایت لغمان را از رادیو آزادی شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در حالی که مسئولان ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان میگویند که روزانه تا 12,000 جلد پاسپورت توزیع میکنند، اما شماره از متقاضیان پاسپورت در کابل از زمان گیر بودن و مشکلات در روند توزیع پاسپورت شکایت دارند. به گفته آنها بان که نیاز جدی به گرفتن پاسپورت دارند، اما با وصف ماها انتظار تا هنوز هم نتوانستند که پاسپورت دریافت کنند. اما عبدالکریم حسیب، رئیس عمومی پاسپورت حکومت طالبان، اخیراً گفته که علاوه بر سایر سهولت‌ها، 3 شعبه توزیع پاسپورت در کابل ایجاد شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجود ادعای مسئولان ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در پیوند به بلند رفتن ظرفیت ها در بخش توزیع پاسپورت، شمار از متقاضیان پاسپورت شکایت دارند که با گذشت ماه انتظار موفق نمی شوند پاسپورت بگیرند. مهناز، یک باشنده شهر کابل، می گوید تصمیم دارد که برای ادامه تحصیل به بیرون از کشور برود، اما تلاش های او و خانواده‌اش در 1.5 سال گذشته برای گرفتن پاسپورت نتیجه نداده است.
شرایط افغانستان با حاکمسازی دوباره طالبان در افغانستان با گذشت هر روز مخصوصاً به ما زنان و دختران بدتر میشه. میخواهیم با خانواده پاسپورت بگیریم و به یکی از کشورهای همسایه برویم و تحصیل خود ادامه بدیم. و 1.5 سال میشه که تلاش میکنم، ولی تا هنوز نتوانستیم پاسپورت بگیریم.
یک باشنده دیگر شهر کابل که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش ذکر کنیم، نیز شکایت مشابه دارد. او برادی آزادی گفت
2 سال میشد که ما فرمای آنلاین عکس پاسپورت را خانپری کرده بودیم، اما تا بالی برای ما به خاطر دادن پاسپورت کسی جواب نداده. ما به پاسپورت اشد ضرورت داریم.
این در حال است که مولوی عبدالکریم حسیب، رئیس عمومی ریاست پاسپورت حکومت طالبان، روز 3 شنبه در یک نشست خبری در کابل مدعی شد که ظرفیت آنان در قسمت توزیع پاسپورت بالا رفته و روزانه تا 12,000 جلد پاسپورت با متقاضیان در مرکز و ولایت توزیع می کنند. او افزود که به منظور ایجاد سهولت های بیشتر، روز 4 شنبه 27 سرطان 3 مرکز جدید توزیع پاسپورت در نقاط مختلف شهر کابل ایجاد می شود.
برای بلند بردن ظرفیت در بخش توزیع پاسپورت، 3 شعبه جدید در مناطق مختلف کابل آماده کار بوده و فردا 4 شنبه به گونه رسمی گشایش می یابد. شعبه نخست در منطقه دارلمان، شعبه دوم در قلعه زمانخان و شعبه سوم در تنگی ترخیل. هر بخش روزانه برای 2,000 متقاضی خدمات ارائه می کند و سایت های آنلاین این بخش ها در هفته 1 بار باز می شوند.
ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال اخیر چندین بار روند توزیع پاسپورت را به دلایل مختلف از جمله مشکلات تکنیکی متوقف کرده است و در کنار آن ادعاهای از موجودیت فساد در این روند دارند. اما ریاست پاسپورت حکومت طالبان همواره چنین ادعاها را رد کرده است. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تقاضاها برای اخذ پاسپورت در این کشور بیشتر شده است، اما متقاضیان پاسپورت همواره از کندی روند توزیع پاسپورت شکایت دارند و خواهان سری شدن این روند از سوی حکومت طالبان هستند. برخی متقاضیان پاسپورت همواره در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که به علتهای مختلف از جمله نبود فرصتهای کاری، تهدیدات امنیتی و فراهم نبودن زمینه آموزش و تحصیل برای دختران، قصد دارند کشور را ترک کنند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت حمله بر مسجد شیان در همان را پذیرفت. شیان اقلیت را در عمان کشور عربی در خلیج تشکیل می‌دهند. مردم در کشور عمان با همچو حملات آشنا نیستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جعفر احمدی.
گروه دولت اسلامی معروف به داعش در بیانیه که اواخر روز سه شنبه منتشر کرد گفته است که سه مهاجم انتحاری این گروه شامگاه دوشنبه به مسجد در نزدیکی پایتخت عمان حمله کردند و تا صبح با نیروهای امنیتی عمان به درگیری پرداختند. این گروه ویدیوی بر اساس ادعایش از همین حمله را در تلگرام نیز منتشر کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز ویدیوی دیگری از این حمله در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده که در آن هنگام تیراندازی افراد در حال فرار از مسجد دیده می‌شوند. در گزارش رویترز آمده که در این حمله دست کم 9 تن به شمول 3 مهاجم کشته شدند. به گفته مقامات عمان، پاکستان و هند 4 پاکستانی، 1 هندی و 1 پلیس عمان کشته شدند. پلیس عمان گفته که در جریان تیراندازی به شمول نیروهای امنیتی 28 تن از ملیت‌های مختلف نیز زخمی شدند. این حمله شامگاه دوشنبه به مسجد علی بن ابی طالب صورت گرفت. این مسجد در نزدیکی پایتخت در منطقه وادی الکبیر واقع شده که 500 متر با یک مکتب بین المللی و کمتر از 10 کیلومتر از یک استراحتگاه در کنار ساحل و یک هتل 5 ستاره فاصله دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز وقوع چنین حملات در این کشور ثروتمند خلیج که اکثریت نفوسش سنی‌اند نادر است. این رویداد نگرانی را افزایش می‌دهد که گروه دولت اسلامی در تلاش است تا از یک منطقه دیگر سر بلند کند. این گروه در سال 2017 توسط نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق سرکوب شد. پلیس تا هنوز نگفته که آیا مهاجمان را شناسایی و کسی را در پیوند با این رویداد دستگیر کرده است یا نه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مالکان شماری از نانوایی ها در هرات با تایید کاهش قیمت یک قرص نان از 10 افغانی به 8 افغانی میگویند که از این تصمیم شاروالی حکومت طالبان راضی نیستند. شماری از شهریان هرات هم میگویند که این تصمیم منفعت زیاد به آنها ندارد زیرا وزن نان کم شده. شاروالی حکومت طالبان در هرات قیمت یک قرص نان را از 10 افغانی به 8 افغانی و وزن آن را از 270 گرم به 260 گرم کاهش داده. بیشتر در این گزارش.
کمیسیون منع احتکار و کنترل قیمت اجناس و خدمات شاروالی حکومت طالبان در ولایت هرات با نشر اطلاعی به تاریخ 24 سرطان بهای یک قرص نان را در این ولایت 8 افغانی و وزن آن را 260 گرم تعیین کرده است. این شاروالی همچنان از همه نانوایی‌ها خواسته که از ترازوی دیجیتالی استفاده کنند و نظافت را رعایت کنند. اما 3 روز پس از این فیصله مالکان برخی نانوایی‌ها در هرات این اقدام شاروالی حکومت طالبان را زیر سوال برده و می‌گویند از این تصمیم راضی نیستند. ابراهیم یک تن از آنان میگوید با این فیصله حتی اگر قدرت خرید مردم بالا برود و فروشاتشان زیاد شود نیز سود زیادی نخواهند کرد. به گفته او با افزایش فروشات مواد سوخت و وقت بیشتری را صرف کار خواهند کرد و همچنان باید مزد بیشتری به کارگران خود بپردازند و به همین علت مفادشان کم خواهد شد.
یک مشکلات به بار میاره چون ما یک فروش باشیم یعنی یک دانه فروش باشیم خیلی مشتری یا حق مشتری طرف میاد یا حق از ما طرف مشتری مرا باز همان چه که دولت چیز تصمیم داشته باشه فیصله کرده باشد ببینیم نرخ است برای سه ما تمدید میشه دیگه اما فعلا چی نیه
احمد چای یکی دیگر از نانواهای این ولایت میگوید با توجه به کاهش نرخ و در کنار آن کاهش وزن تغییر زیادی در نرخ نان به میان نیامده اما در محاسبات برای نانوایی ها و مشتریانشان جنجال ایجاد شده است. او به رادیو آزادی گفت
خود ها یک طرف خوار با خود یک جنجال به پا میشه که 260 نرخ داده به 8 روپیه قبلا 200 روپیه بود به 10 روپیه
جاوید و اسد دو تن از شهروندان هرات نیز با انتقاد از این کار شاروالی حکومت طالبان میگویند با کاهش وزن نان و قیمت آن منفعت برای مردم در این فیصله وجود ندارد. آنان به رادیو آزادی گفتند
تفاوت ندارد تو تفاوت نکرد اگر باز ما با او حساب مقایسه کنیم که نرخ از او وزن از او که مقایسه کنیم باز هم همو چیزایی دیگه خوشی نیست دیگه با ما او تو واقعیت بگم اگر برای مردم اگر او امکاری میکرد که امور 8 روپیه کردم فیلمه چرم دم و وزن چرم 270 میشت بگر فیلمه دینانم 8 روپیه میکرد دیگر برای مردم فقیر خیلی خوب بودن.
در مورد این انتقادها از نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات به احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. این در حالی است که مردم بارها در گفتگو با رادیو آزادی از شدت ناداری شکایت کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID میگوید که به حمایت این اداره ظرفیت پروسس قالین در افغانستان به 500 هزار متر مربع در سال افزایش یافته. به گفته این اداره این پیشرفت زمینه صادرات مستقیم قالین افغانی را به بازارهای پرمنفعت جهان فراهم کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که صنعتکاران در افغانستان هموار از نبود بازار و کاهش کاربارشان شکایت دارند، اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID از افزایش پروسس قالین در داخل افغانستان و زمینه صادراتش به بازارهای جهان خبر داده است. این اداره روز دوشنبه هفته روان در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود گفته که با حمایت آنان ظرفیت پروسس سکتور قالین افغانستان به 500 هزار متر مربع در سال افزایش یافته است. با گفته USAID این پیشرفت زمینه صادرات مستقیم قالین افغانی را به بازارهای پرمنفعت جهان فراهم کرده و هزارها فرصت جدید کاری را برای زنان و مردان افغان ایجاد کرده است. در این حال اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالین افغانستان همکاری اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا را در افغانستان با تولید کنندگان قالین تایید کرده و میگوید که بیش از 1 میلیون نفر در این بخش شامل کار هستند. نور احمد نوری معاون هیئت مدیره این اتحادیه بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
در 5 ماه اول 2024 تقریبا 666 هزار متر مربع قالین و گلیم بیرون از افغانستان ما صادرات داشتیم. این نشاندهنده 30% افزایش قالین افغانستان است. واقعا حمایت USAID است که اینا همکاری داشتن، ترین سنترا را در مختلف ولایت ها شهرهای افغانستان ایجاد کردن. تخمین زده میشه که بیشتر از 1 میلیون نفر در اینجا مشغول کار هستند.
آقای نوری افزود که در جریان سال 1402 هجری شمسی 1,235,000 متر مربع قالین به بیرون از کشور صادر شده بود. در این حال برخی از تولید کنندگان قالین که از کمک های در انکشافی ایالات متحده آمریکا مستفید شدند میگویند پروژه های این اداره برایشان بسیار مؤثر واقع شده است. نوریا نجفی زاده یکی از تولید کنندگان به رادیو آزادی گفت:
صنعت قالین در افغانستان در سالهای پس از نظام جمهوری فرازناشبه های بسیار زیادی را سپری کرده. رکود اقتصادی در بخش صنعت قالین باعث شده بود که یک تعداد از کسایی که در بخش قالین کار میکردن شرکت هایشان استراب بکنن. با امی پروژه های ابطرف USAID به کمپنی ها داده شده بود که خوشبختانه ما هم از این فرصت استفاده کردیم تا نست کمپنی ها دوباره در پای استاد شوند تولید بکنن.
اما برخی فروشندگان قالین در شهر کابل میگویند مردم توان خرید قالین وطنی را ندارند و بیشتر کسان مشتریانشانند که قالین افغانستان را به خارج از این کشور انتقال میدهند. آرون یکی از فروشندگان قالین به رادیو آزادی گفت:
قالین وطنی را کسایی که از خارج میآیند خریداری میکنند که افراد داخلی نمیگیرند. فعلا قالین وطنی را طبقه که در دولت کار میکردند بلندپایه بودند و اوار میکردند، فعلا دیگه مثل سابق قاره نیست.
تلاش کردیم نظر عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوند به حمایت از تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین داشته باشیم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. این در حال است که به گفته مسئولان اتحادیه مولدین و صادر کنندگان قالین افغانستان در حال حاضر قالین و گلیم افغانستان به 25 کشور جهان به شمول ترکیه، عربستان سعودی، اروپا و آمریکا صادر می شود. اما آنان تأکید میکنند که هنوز هم مشکلات فرارای تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین با شمول مشکلات در سیستم بانکی، عدم حضور صادر کنندگان در نمایشگاه های بیرون از کشور و نبود دهلیز هوایی برای صادرات قالین وجود دارد که باید به آن توجه شود. از سوی دیگر تولید کننده های قالین و گلیم افغانی از حکومت تقاضا دارند که برای حمایت از تولیدات داخلی باید جلوی ورود قالین های ترکی و ایرانی را در بازارهای افغانستان گرفته و زمینه را برای فروش قالین های افغانی بیشتر سازد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، شما تازه ترین ها را در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه.